أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحث ما راجب آخرین شبهه‌ای بود که مرحوم مصنف در ذیل قول صابه مطرح کردن راجب حجیت استصحاب، حالا تو هر موردی که این حالا به اکثر موارد میخوره، فرمودن در جمعی احکام تکلیفی تقریبا میشه گفت و در احکام وضعیه که موضوعشون فعل مکلفه، چون احکام تکلیفی که همشون موضوعشون فعل مکلفه، در احکام وضعیه هم بخششون موضوعشون فعل مکلفه، شبه این بود که در این گونه موارد استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ به جهت این که هر حاکمی وقتی میخواد حکم بکنه اول میاد موضوع خودش رو، تمام قیودش رو در نظر چی میگیره، و چون تمام قیود موضوع رو در نظر میگیره طبیعتاً اگر شک که در بقای حکم در زمان دوم کردیم، چون احتمال میدیم یکی از قیود موضوع زمان بوده باشد که الان مرتفع شده و از بین رفته، شک ما به شک در بقای موضوع باز میگرده که محل جریان استصحاب نیست. گفتیم هر جا شک که در بقای موضوع شد، شرط جریان استصحاب چیه؟ احراز اتحاد موضوع یقین و شک. اگه شک کردیم چون موضوع شاید عوض شده دیگه حکم باقی نیست، یعنی سالبه به انتفاع موضوع احتمال دادیم باشه، اینجا دیگه استصحاب جاری چی؟ نمیشه. مثال معروفش هم استصحاب عدالت زید برای خلاصه بکری که شک در عدالتش داریم در زمان لاحق هستش، اینم مثال اصلیش هستش. خیلی خوب، بعد از اینکه این اشکال مطرح شد، مرحوم مصنف پاسخی دادن و رد کردن، بعد پاسخ خودشون رو مطرح کردن و اون اینکه آقا به دقت عقلی کاملا حرف شما درسته، این احتمال داده میشه و شک به شک در موضوع باز میگرده، باید استصحاب جاری نباشه، اما ما کاری به دقت عقلی نداریم، تو این گونه موضوعات ما سر و کارمون با چی هستش؟ سر و کارمون با ادله لفظیه هست و ادله لفظیه رو عرف باید تشخیص بده که عرض شود خدمت شما که موضوعشون چیه. البته یه اشکالی رو جلسه قبل من یادم رفت بگم، با اون این که به این پاسخ که خب ادله لفظیه همه جا اینطوری نیست، بعضی جا هستش که اون یقین سابق ما از طریق دلیل لفظی نیست، بلکه از طریق دلیل لبی مثل اجماع و عقل و سیره هست، و اونجا دیگه ما نمیتونیم موضوعش رو با عرف تشخیص بدیم، اونجا ملاک عقله و مداقه عقلیه اتفاقا، اونجا باید قدر متیقن گیری بشه، قدر متیقن رو عقل تشخیص میده، وقتی شد مداقه عقلیه ما باید به همون عمل بکنیم، دیگه نمیتونیم که بگیم ملاک عرفه، بنابراین این پاسخ کلا نمیتونه صحیح باشه. حالا اما تو قالب موارد شو میتونه اینو مطرحش کنه. میفهمید که نعم قد یتحقق فی بعض الواجبات موردون لا یحکم العرف بکون شک فی الاستمرار. پس تا حالا گفت حرمت و استحباب و کراهت و اباحه اینطوری هست که اینا عرف همیشه حکم به استمرار موضوع میکنه درشون، ولو یه قیدی هم اومده باشه یا احتمال یه قید رو ببخشید بدهد، اون قید رو هر شبت خدمت شما لحاظ نمیکنه. عرف میگه موضوع همونه دیگه، این همون موضوعه، جلوس در مسجد بوده موضوع دیگه، حالا احتمال میدم آقا جلوس در مسجد در یک زمان خاصی بوده، این احتمالات رو عرف موجب تغییر موضوع نمیبینه، گرچه به مداقه عقلیه موجب تغییر موضوع هستن. میگه در واجبات اینجوری نیست، بعضی جا هستش که عرف یا چیکار میکنه؟ استمرار رو تشخیص میده و میگه این همون موضوعه، گاهی موقع اتحاد و استمرار رو تشخیص چی؟ نمیدهد. بعد مثال همشون میزن، فنعم قد یتحقق فی بعض الواجبات موردون، بله گاهی موقع تو بعضی از واجبات یه موردی محقق میشود و پیدا میشود که لا یحکم العرف، عرف در این مورد حکم نمی کند به کون شک فی الاستمرار، مثلا به این که شک در هر چقدر خدمت شما که استمرار هستش. خوب دقت کنید، لا یحکم العرف به کون شک فی الاستمرار، به این که شک در چی هستش؟ استمرار هست، یعنی استمرار وجوب اون فعل به عینه، این شک در هر شبت استمرار خود موضوع باشن، استمرار یعنی استمرار موضوع در واقع دید. مثلا اذا ثبت فی یوم وجوب فعلا عند الزوال، اگر در یک روزی ثابت شود وجوب یک فعلی به هنگام ظهر، ثم شککنا، مثلا مثل نماز، ثم شککنا فی القد انه واجب واجبون الیوم عند الزوال،
بعد فرداش شکل ما امروز هم این در زوال همون نمازی که دیروز واجب کرده بود امروز هم واجبه یا نه، فلا یحکمون به استصحاب ذلک، اینجا حکم نمیکنن به استصحاب وجوب اون فعل، ولا یبنون علی کونه مما شک فی استمراره و ارتفاعه، و بنارشون رو نمیگذارن اهل عرف بر این که عرض شود خدمت شما وجوب اون فعل از اون چیزهاییست که شک شده است در استمرار و ارتفاعش، بن هذا الحکم کان مستمرا، ببخشید مما شک فی استمراره و ارتفاعه، شک در استمرار و ارتفاعشون شده. چرا؟ چون واضح در اینجا عرف متیقن و مشکول دو واجب مستقل و جدای از هم میبینن، میگن اون تموم شد اند از زوال دیروز بوده، بعدش دیگه واجب نبوده تا امروز، یعنی یه فاصله شده اینجا اصلا چیزی واجب نبوده، این یه واجب مستمر نیست، دو تا واجب چیه؟ مستقله، چون دو تا واجب نمیان وجوب اون رو برای این استصحاب بکنن، خیلی واضحه، بل چی کار میکنن؟ بلکه استصحاب عدم وجوب میکنن، میگن اون وجوب بود یقینا مرتفع شد، لا تنقض الیقین به شک، بل انقضه به یقین آخر، یقین اومد که خب دیگه غروب شد دیگه اون وجوب از بین رفت، الان فردا اون دیگه وجوبی نداشته، وجوب نداشته استصحاب بخوام بکنن استصحاب عدم وجوب میکنن، نه استصحاب وجوب بکنن، وجوب دیروز بکنن، بل یحکمون فی القد به اصالت عدم الوجوب قبل از زوال، بلکه در فرداش حکم میکنن به استصحاب عدم وجوب در قبل از زوال، میگن آقا قبل از زوال که واجب نبوده، بعد از زوال شک میکنیم واجب، یعنی استصحاب این دومی رو میکنن نه اون قبلی رو، چون میگن میگن استمرار نداره، این موضوع مستمر نبوده و موضوع متبدل شده و عوض شده، اما لو ثبت ذلک ملارن، اما اگر همین حکم عرض شود به وجوب فعل اند از زوال چند بار تو چند روز هی تکرار بشه، یعنی مولا بیاد امروز به شما بگه آقا سر ظهر نماز بخون، فردا هم سر ظهر بگه آقا نماز بخون، پس فردا هم بگه، 5 روز بگه، روز ششم نگی، شما شک میکنید آقا امروز هم واجبه یا نه، اینجا دیگه نمیان استصحاب عدم بکنن، چرا؟ چون عرف اینجا دیگه این واجب و یک واجب واحد میگه، این همون نمازه، این نمازی که امروز شک در وجوبش داشتم همون نمازی است که 5 روز پیش یقین به وجوبش داشتم، اینا دوتا نمیبینه، چون میگه انگار یک واحد مستمر است، ممکنه شما بگید فصل شده که این چجوری واحد میبینه از باب قضیه تعلیقیه و شرطیه واحد میبینه، یا قضیه واحدی است میگه هر جا زوال شد نماز واجب است، یعنی نماز اند از زوال در هر روزی اینو میبینی، میگه دیگه اونجا زمان دیروز و امروز، دیروز و پریروز و پس پریروز و اینا اون دخیل در موضوع عرف نمیبینه، ولی اون واقعا دخیل باشه به دقت عقلی ها، اما عرف دخیل نمیبینه، لذا اتحاد میبینه و استصحاب میکنه، اما لو ثبت ذلک مرارن ثم شک کفی بعد ایام، بعد از چند روز شک بکنیم، بعد از چند روز که هر روز گفت آقا این کار انجام بده، شک کردیم در وجوب اون فعل اند از زوال بعد از چند روز، فظاهر حکم ظاهر است که حکم میکند عرف به ان هذا الحکم کان مستمرا و شک فی ارتفاعی فیستصحب، به این که این حکم کان مستمرا یعنی مستمر بوده، یعنی هر روزه داشته این حکم انجام میشده که آقا اند از زوال زمان هم اصلا دخیل نبوده، زمان روز که دیروز یا امروز یا روزش مهم نبوده، اون زمان در روز مهم بوده، تو هر روزی اند از زوال این واجب و این امر بوده، این کانم و سمرن و شک کفی ارتفاع، شک کردیم از این بعد دیگه هست یا نیست، فیستصحب، یه موضوع که باقیه استصحاب میشود، اند از شک استصحاب میشه، این هر شبت خدمت شما که به جهت تکرار واحد مستمر میبیندش بود، و من هنا ترا، میگه از همین نکته که عرض کردیم، یعنی از این جهت که گفتیم تکرار واجب منقطع موجب حکم عرف است به استمرار وجوب اون واجب، و این که یک واحد مستمر هست هستش که ترل اصحاب یتمسکون به استصحاب وجوب تمام اند شک فی حدوث تکلیف بل قصر، میگه میبینید که اصحاب وقتی شک میکنن در حدوث تکلیف به قصر، مثلا مولا گفته اذا خفیت الاذان فقصر، گفته اذا خفیت الجدران فقصر، اونجایی که هر دو هست که خوب شکی نیست، باید تقصیر کنه نمازشو، باید قصر بخونه، اما اگر که یکیش بود مثلا اذان مخفی شده جدران مخفی نشد، یا بالعکس شک میکنه آیا اینا علت تامه برای حکم هر کدوم مستقلن، یا اینکه نه اینا جزء العلن دوتایی باید با هم باشن عرض شود خدمت شما تا حکم قصر بیاید، چون شک میکنه در صورتی که یکیشون نباشه شک میکنه حکم هست یا نه، اینجا شکش در چه جهته؟ در بقای موضوع به دقت عقلیه، چون به دقت عقلیه در واقع شکش در این هستش که آقا موضوع خصوص عرصبت خدمت شما خفاء اذان بوده یا مرکب از خفاء اذان و خفاء جدران، چون نمیدونه میاده همچی شک میکنه که الان برش قصر واجب هست یا واجب چی نیستش، ببخشید بله یا تمام همینطور، در مقابلش تمام دیگه، واجب نباشه قصد، یعنی تمام برش باشه. به این جهت است که میاد شک میکنه و این شک رو دقت عقلی میگه بله شک در موضوع استصحاب جاری نمیشه. اما میبینید آقایون اصحاب به همینجا به استصحاب چی میکنن؟ وجوب تمام تمسک میکنن، میگن آقا شک داریم آیا هنوزم تمامه یا نه، استصحاب خود حکم رو میکنن. نمیگن آقا شک شما در اینکه هنوز تمام است یا نه به جهت این است که به دقت عقلی نمیدونی اصلا موضوع حکم تمام. آیا هر شبت خدمت شما که وقتی بوده که تو شهر هستی و هنوز صدای اذان رو میشنوی فقط، یا وقتی بوده که هم صدای اذان رو میشنوی و هم هر شبت خدمت شما صدای جدران رو میشنوی، نمیدونی کدومی که از اینا بوده، لذا میاد استصحاب میکنه. میگه اینجا هر شبت خدمت شما، چون عرف اینا رو یکی میبینه و واحد مستمر میبینه توجه نمیکنه. و من هنا ترى الاصحاب يتمسكون باستصحاب وجوب تمام عند الشك في حدوث التكليف بالقصد، وقتی که شک میکنن در این که آیا تکلیف به قصد وارد شده یا نه. مثلا وقتی که شک بشه آیا روایات دلالت روایت داله بر اشتراط خفا اذان در وجوب قصد و همچنین روایت داله بر اشتراط خفا جدران در وجوب قصد، هر یک از اینها رو به عنوان شرط مستقل قرار دادن، ببینید اینا موضوع نیستن، خوب دقت کنید اینا شرط موضوعن، چون موضوع حکم قصد سفر است، متو شرط دارن، شرط ثبوت حکم برای این موضوع اون موقع چی هستش؟ این موارد هستن. اگه اینا شرط مستقل نگه قرار داده باشه با اصول هر کدام به تنهایی وجوب قصر ثابت میشه، یا یعنی اینکه نه این دوتا رو شرط مرکب قرار داده، دوتا باید با هم بیان تا قصر ثابت بشه، با اصول هر کدام به تنهایی وجوب قصر ثابت نمیشه بلکه لازم هر دو حاصل بشن. در این صورت اگر تنها یکی از این دوتا حاصل شده باشه، گفتیم مثلا خفا اذان حاصل شده ولی خفا جدران حاصل چی؟ نشده، شک میشه آیا وجوب اتمام که قبلا یقین بهش داشتیم هنوزم باقیه؟ هر شبت خدمت شما که یا اینکه تبدیل به وجوب قصد شده. میگه خب موضوع رو که عرف مستمر میبینه، موضوع رو مستمر میبینه، موضوع چیه؟ هر شبت خدمت شما که حذر، میگه موضوع همونه، فرقی نکرده، هنوزم این حذر محسوب میشود، اینو موضوع میبینه. یا مثلا میگه موضوع شما چی هستش؟ موضوع شما فرقی نمی کنه، چه اینکه حالا شما بگید فقط از آن قصر مخفی شود یا فقط جدران مخفی شود، اینا رو ما میگیم موضوع سفره و همه اینا برشون سفر صدق میکنن و موضوع رو یکی میبینه، واحد میبینه در قصر و همچنین در اتمام، لذا میان استصحاب میکنن. و به استصحاب وجوب العباده عند شک المرأة فی حدوث الحیض، زنی شک میکنه آیا حیض شده یا نه. تا قبل از اینکه حیض بشه، اون موقعی که یقین داشت حیض نشده بود، حکمش چی بود؟ وجوب عبادت بود، چون هر روز یه امر تکراری داشت. یعنی نکته اینو میخواد بگه در قصر هم اینه، قصر اتمام، چون هر روز امر تکراری به اتمام داشت، گفته اتمام بخون، اتمام بخون، اتمام بخون، اتمام بخون، امروز شک کنم اتمام بخونم یا نه. میگه چون واحد مستمر دیدم این رو، این اتمام ها رو، و اینی که الان شک دارم نمیگم یه چیز غیر از اون واجب است، یعنی همونه، عرف اینو میگه همونه، لذا میگه استمرار بده، حساب بکن. در حیض هم اینه، هر روز گفته آقا نماز بخون، نماز بخون، نماز بخون، روزه بگیر، روزه بگیر، روزه بگیر، الان شک کرده امروز هم همون نمازه واجبه یا نه، میگه همون نمازه، شاید این یک نما اون نمازایی که گفته مقید به زمان خود امر بوده، نه این زمان که الان زائل شده و دیگه الان این موضوع نباشه، میگه نه ما با اون کار نداریم. عرف میگه آقا این همونه، چون تکرار شد، چون تکراری شده عرف اینو واحد مستمر میبینه، ولذا میگه موضوع باقیه، شک در موضوع نداریم که بگیم مانع از جریان استصحاب میشه. لا من جهت اصالت عدم السفر، آقایون تمسک میکنن به استصحاب خود حکم و بقای موضوع رو هم احراز میکنن با همین تکرار عرفی که عرف رو واحد میبینه و مستمر میبینه، نه به جهت اینکه بیان بگن نه ما میریم تو همون موضوع یعنی سفر و حذر و همون موضوع یعنی حیض و عدم حیض میایم چیکار میکنیم، استصحاب رو جاری میکنیم و بعد حکم رو نتیجه میگیریم. لا من جهت استصحاب عدم السفر الموجب للقصد، نه به جهت استصحاب عدم سفر که موجب قصد است. اسم الموجب للقصد صفت برای چیه؟ سفر است، یعنی سفر موجب قصره، عدم سفر وقتی استصحاب کردیم استصحاب شما مختزیه چه اتمام میشه، نه اینکه بگن حکم به اتمام میکنیم به خاطر استصحاب خود اتمام نیست، به خاطر استصحاب عدم موضوع قصر است، میگیم چون قصر موضوع ندارد پس اتمام، نه این نیست، از همونجا مستقیما خودمون اتمامو استصحاب میکنن، چرا؟ چون موضوعش رو مشکل نمیبینن، میگن موضوع مستمر از اون جهت مشکلی نداره. و عدم الحیض المختزی لوجوب العباده، و همچنین تمسک نمیکنن به استصحاب عدم حیض که اون استصحاب مختزی وجوب عبادت است، حیض مختزی عدم وجوب عبادت است. اینجا برعکس آورده، صفت رو برای نفی آورده است، یعنی برای عدم حیض، عدم حیض که چنین صفت دارد، استصحاب عدم حیض مختزی چیست؟ وجوب عبادت است. نمیان این کارو بکنن که بگن خب پس برش عبادت واجب است، چرا؟ چون حیض نداره، استصحاب عدم حیضش میکنه. نه میگن عبادت واجب است، چون قبلا هم واجب بوده الان هم واجب است، این کار به موضوع نداره، میگن موضوع که مستمره، حتی یحکم به وجوبت تمام، تا اینکه بعد بگن خب حالا که استصحاب عدم حیض کردیم پس عرض شد خدمت شما عبادت واجب است، یا حالا که استصحاب بخش عدم سفر کردیم پس عبادت تمام است، یا حالا که استصحاب عدم حیض کردیم پس عبادت چی هستش؟ واجب است. حتی یحکم به وجوب تمام لانه من آثار عدم سفر شرعی الموجب للغسل، تا اینکه حکم به وجوب تمام بشه بعد، به خاطر اینکه بگیم وجوب اتمام از آثار عدم سفر شرعی بود که موجب غسل بود، وقتی اون نباشه که موجب غسل بوده پس یعنی تمام. و به وجوب العباده، و به وجوب عبادت لانه من آثار عدم حیض، به جهت اینکه از آثار عدم حیض هستش. خب ممکنه شما بگید خب این اصل سببیه، چرا این همچه حکم نکنه؟ وقتی اصل سببی است باید جلو اصل مسببی رو بگیره. شما خودتون بارها گفتید، چرا میگید آقایون اومدن به اون اصل مسببی تمسک کردن و اصل سببی رو تمسک نکردن؟ جهتش این استش که مرحوم مصنف میخواد بگه اینا اثر شرعیش نیستن. خب اثر شرعی عرض شود خدمت شما سفر قصر است، اثر شرعی عدم سفر عدم قصر است نه اتمام. عدم شرع... اثر شرعی بخش عدم سفر چی؟ حذره. ما استصحاب کردیم اولا میگیم سفر نیست، یعنی چی؟ لازمه عقلیش نست که پس حذر است. بعد وقت لازمه شرعی حذر این است که اتمام است، پس اتمام یعنی وجوب اتمام اثر برای حذر است، موضوعش حذر است و شما اون استصحاب نکردید که. شما استصحاب کردید چی رو؟ عدم سفر رو. وقتی عدم سفر رو شما استصحاب میکنید میخوای اثبات بکنی وجوب اتمام را، اینجا میشه اصل مثبت و لذا حجت نیست، لذا در اصل سببی این جاری چی؟ نمیشود. لذا این جاری نمیشه. ممکنه کسی بیاد اینجور جواب بده، این که به نظر صحیح نباشه. چرا؟ خب طرف میاد به جای عدم سفر خود حذر رو استصحاب میکنه، میگه قبلا که حذر بودم الان شک میکنم حذر هستم یا نه، میتونه اینو بگه؟ نه دیگه، چون دیگه سفر قطعا محقق چی شده، قطعا سفر اصل سفر این حذر نیست. حالا حذر شرعی رو ممکنه بگیم، اون حذر شرعی معروف بله اونو میتونیم، البته درسته میتونیم اینو بگیم که همونو میاد استصحاب میکنه و لذا خب مستقیما اثرش رو بار میکنه و اصل سببی هم جاری بشه جلو اصل مسببی رو چی؟ میگیره. لذا اینجا یه اشکالی مطرح شده که چرا ایشون اومده اصل سببی رو میگه مستند، این حکم وجوب اتمام مستند به اجرای اصل سببی نیست، مستند به اجرای اصل مسببی است. به چه جهت این حرفو میزنه؟ به نظر میاد که عرض شد خدمت شما که پاسخی که اینجا بعضی از معاشین دادن خیلی پاسخ صحیح نباشه. معاشین چی گفتن؟ مثلا مرحوم آشیانی گفته آقا این فرمایشون مبتنی بر مبنای کسانی است که میگن در مواردی که اصل سببی و مسببی هم نتیجه باشن و تعارض با هم نداشته باشن، اصل مسببی هم در کنار اصل سببی جاری میشه، اصل سببی حاکم نیست، شک مسببی رو از بین نمیبره، اونم جاری میشه، به جای خودش جاری میشه، هیچ معارضه‌ای با هم دیگه چی ندارن، هیچ حکومتی هم در کار چی نیست. خب ممکنه بگیم آقا این چه پاسخی آخه، چه نیازی داره که مرحوم مصنف طبق مبنای اونا جواب بده؟ چرا بابا ابن خودش سخن نگفته اصلا؟ مگه اونا باهاش درگیری داشتن تو این اشکال؟ اونا اصلا طرف حساب مرحوم مصنف نبودن، بعد طبق مبنای خودش هم جواب بده. بنابراین این اشکال به نظر میاد که عرض شود خدمت شما که صحیح چی نباشه. این پاسخ، پاسخی که بهتره میشه داد این است که بگیم نه، منظورشون اینه که آقا استصحاب رو آقایون بهش تمسک میکنن با وجود اینکه اصل سببی هم هست، یعنی میخواد بگه که آقا اینجا اگه مشکلی داره استصحاب به لحاظ این است که اصل سببی دارد و او برش حاکم است، اما اگر اون نبود این استصحاب از جهت دیگری مشکلی نداشت، یعنی از جهت این شرطش که احراز بقای موضوع باشد مشکلی نداشت، چون اون عرف اینو مستمر میبینه. میخواد اینو بگه در واقع مرحوم مصنف شاید، و لذا این اشکال با این توجیهی که عرض شد به خدمت شما که وارد نخواهد. خیلی خوب، اینم نسبت به اینجا لعنه من آثار عدم سفر شرعی الموجب للغسل و به وجوب عباده لعنه فلان، می فرماید که بله بل من جهت کون تکلیف بالاتمام، بلکه از این جهت است که تکلیف به اتمام و بالعباده عند زوال کل یومن امرا مستمرا اندام، تکلیف به اتمام و تکلیف به عبادت برای زن حائض، تکلیف به اتمام برای کسی که داره سفر میره، هر روز روز مستمر بوده نزد ارشاد خدمت شما. عرف اینو مستمر میبینن. و این کانت تکلیف یتجدد یومن و یومن، درسته که تکلیف هر روز متجدد میشود یا یه تکلیم واقعا مستمری نیست، این هر روز سر زور مثلا سر صبح مثلا متجدد میشه. فهوه، پس حالا که متجدد یومن فیومن یعنی به دقت عقلی این مستمر نیست، و وقتی به دقت عقلی مستمر نبود فهوه این طبق این و انکان است، نه طبق مبنای خودشون که میگفت عرف اینو مستمر میبینه، عرف که مستمر رو پس حساب میکنه، اما دقت عقلی بله مستمر نیست. فهوه فی کل یومن مسبوق بالعدم، بنابراین هر این نماز در هر روزی مسبوق به عدم است، هم اتمام مسبوق به عدم است چون قبلش اصلا هیچ نمازی واجب نبوده که بخواد اتمام باشه، هم وجوب عبادت هم مسبوق به عدم هستش. فینبغی ان یرجع الی استصحاب عدمه، اگر می‌خواستیم به دقت عقلیه به قضیه نگاه کنیم باید استصحاب عدم وجوب و عدم اتمام رو می‌کردیم، نه استصحاب وجود وجوب و وجود اتمام رو. چرا؟ چون وجود وجوب و وجود اتمام طبق دقت عقلیه این دیگه معلوم نیست، همون موضوعی که سابقا وجود داشت وجوب و اتمام برای او همون الان در شک داشته باشه، شاید این موضوع عوض شده، اون برای زمان خاص خودش بوده الان زمان عوض شده موضوع عوض شده باشه و طبیعتا حکم هم عوض بشه، اینجا قابل استصحاب طبق دقت عقلی نخواهد بود، اما طبق خلاصه مسامحه عرفیه نه این کاملا قابل استصحابه. ولی حاصل جنبندی بحث این که ان المعیار، معیار در احراز شرط جریان استصحاب که عبارت بود از چی؟ اتحاد موضوع یقین و شک، حکم العرف است به ان نشی الفلانی کان مستمرن، حکم عرف است به این که فلان چه مستمر بوده، فرتفع و انقطع پس رفع شده است و قطع شده است، و انه مشکوک الانقطاع کان مستمرن فرتفع و انقطع، و انه مشکوک الانقطاع ولولا ملاحظت حاضر تخیل عرفی، میگه معیار در تشخیص این است که آقا عرف بگه آقا همون شیء فلانی که مستمرن بوده همون موضوع حکمش رفع شده باشه و قطع شده باشه، این حکم بکنه و بگه آقا این شک داریم که آیا قطع شده است یا نشده. ولولا ملاحظت حاضر تخیل عرفی، اگر ملاحظه این تخیل عرفی نبود لم یستق علی الناس، چراشون میگه تخیل خودش هم گفت مسامحه هست دیگه، دقت عقلی که میگه اینا دوتان، اما چون یک زمان دیگری بوده این هم زمان احتمال داره زمان درش دخیل بوده و الان موضوع عوض شده باشه، اما عرف تخیل میکنه مسامحه میکنه، میگه اگر این مسامحه عرفی نباشه لم یستق علی الناس انه رفع للحکم ثابت او لمثله، بر نسخ هم باید بگیم صدق نکند که رفع حکمی است که ثابت بود، یا دقیق تر بگیم مثل اون حکم، چون اون حکم که از اول عمدش معلوم بوده نیست که حکم بوده و اون حکم از این بعد رفع شده، تخصیص که نیست که، این رفع یعنی میگه آقا از اولم تا همین جا بوده و مثل اون حکم دیگه از این به بعد نیست، از اولم نماز به سوی بیت المقدس تا همین زمان بوده که الان نسخ میکنم و از این به بعد مثل اون حکم یعنی وجوب نماز به سمت بیت المقدس دیگه چی جعل نشده، این دلالت نمیکرد رفع بکنه. چرا؟ اگه این تخیل عرفی نبود و این مسامحه عرفی نبود، فان عدم التکلیف فی وقت الصلات به صلات الی القبلة المنسوخه، چون عدم تکلیف در وقت نماز به صلات به سمت اون قبله ای که نسخ شده دفع اون فل حقیقت التکلیف لا رفع اون، اگه بخوایم به دقت عقلی نگاه کنیم فل حقیقت یعنی به دقت عقلی وقتی ما در زمان نسخ این عرض در وقت عرض شود خدمت شما که زمان بله در زمان نسخ ما میگیم این شخص دیگه تکلیف به نماز به سمت بیت المقدس نماز به سمت بیت قبله منسوخه قبله بیت المقدس ندارد، این در واقع دفع تکلیف است، یعنی میگه تکلیف جدید نیست، نه اینکه رفع تکلیف باشد، چون این یه چیز دیگری است، اون تکلیف رو تو نسخ میگه دقت عقلی میگه اون تکلیف زمانش تا همینجا بوده، نه اینکه زمانش تا آخر بوده بعد خدا متوجه شده اشتباه کرده و از این بعد اومده حکمش رو عوض کرده، مگه خدا مثل ما قانونگذارای عرفی و موالی عرفیه است؟ در مورد خداوند متعال نسخ به معنای رفع حکم نیست، به معنای دفع حکم به دقت عقلیه بخواید، اما خب عرف میگه این هم حکم رفعش کرده، میگه این هم حکمه یا مثل اون حکم رفع شده، عرف اینا رو متعد لذا رفع رو اینجا صادق میدونه به خاطر مسامحه عرفی است. و نظیر ذلک و نظیر هر شبت خدمت شما استصحابی که در شبهات حکمیه یعنی شک که در حکم شرعی حالا چه احکام تکلیفی خمسه چه احکام وضعیه در جایی که موضوعشون چی باشه فعل شخص بوده باشه جاری می شود، فی غیر احکام شرعی هست، در غیر احکام شرعیه ما سیجی من اجراء الاستصحاب فی مثل کریت و عدم ها، اون چه که می آید در غیر احکام شرعیه یعنی از موضوعات و شبهات موضوعیه مثلا یه مثالش می زن، اون چه خواهد آمد از اجراء استصحاب در مثل کریت و عدم کریت، یه آبی کر بوده یه مقدار ازش برداشتیم، شک کردیم از کریت افتاده یا نه، استصحاب کریت میکنیم به دقت عقلی، این آب دیگه اون آب نیست، چون یه بخشی ازش برداشت، این جزئی دیگه اون جزئی نیست، مشخصاتش عوض شده، این قطعا اون نیست، باید کریت شما میخواید استصحاب بکنی به دقت عقلی باید بگی آقا اینجا استصحاب نمیشه، اما چون مسامحه عرفی میشه اینو همون میدونه، یا عدمش هم همینطور، اگر یه آبی قلیل بوده یه مقدار بهش آب اضافه کردیم شک کردیم الان کر شد یا نه، استصحاب عدم کریت میکنیم، با اینکه به دقت عقلیه یقین داریم این آب دیگه اون آب نیست، چیز بهش اضافه شد، فرق کرد، این موضوع دیگه تبدل پیدا کرد، اما با این حال عرف چون اینا رو واحد مستمر میبینه و مسامحه میکنه این مقدار تغییر رو به حساب نمیاره، لذا ما میایم استصحاب میکنیم، هیچ مشکلی هم چی نداریم. این مال موضوعات خارجی میشه. و فی الامور تدریجیت المتجدده، همچنین در زمان و زمانیات امور تجدید متجدده که جزء اولشون که نابود میشه جزء دوم به وجود میاد، جزء دوم که نابود میشه جزء سوم به وجود، همه اجزاشون یک جا به وجود چی نمیاد، در اینجا هم همینطوره. چرا؟ چون در زمان دوم دیگه این غیر از اون زمان اوله، مثلا مثل لیل، شما استصحاب لیل که نمیتونید بکنید که، چون اون قسمتی از لیل که بهش یقین داشتید اون یه زمانی بوده به دقت عقلی ها، و این قسمتی که الان این زمانی که در شکل یک زمان دیگری است که شاید اساسا از اون زمان نباشد و جزء روز بوده باشد، ولذا استصحاب لیل به دقت عقلی نمیشه کرد، چون شما یقین به احراز بقای موضوع ندارید. بله به مسامحه عرفی میشه کرد، مسامحه عرفی میگه اینم خب لیل دیگه، حالا اینم شک در لیلیتش داریم، این جزء دومم از لیل، اینو واحد مستمر میبیند عرف، نمیاد بگه اینا هر کدوم از اجزاء لیل یه جزء مستقل، یعنی 10 تا جزئی که طالبشون یقین دادن هر کدوم یک زمان خاصی بوده برای خودش و دیگه اینو هر شب متبدل شده عوض شده برای بعد نمیشه استصحابش کرد، اینو نمیاد بگه، میگه اینا واحد مستمر هست. و فی مثل وجوب ناقص بعد تعذر بعض الاجزا، همچنین در یه مرکبی که بعضی از اجزاش متعذر شده، مثلا نماز 11 جزئی یه جزش هم قیام اندل قرائته، بنده کمرم درد میاد نمیتونم بیستم، زانوم درد میاد نمیتونم بیستم، الان متعذر شده، خب شک میکنم آیا نماز ناقص بر من واجبه، یعنی همین جوری که نشسته بخونم، یا نه اساسا بر من نماز کامل واجبه و اگه قدرت نداشتم حتی در صورت عدم قدرتم کاملش واجبه، پس دیگه کلا واجب نیست، حالی که قدرت ندارم کلا واجب نیست. اگه شک کردم در وجوب یا عدم وجوب به دقت عقلیه، در واقع شک من برمیگرده به این که موضوع عوض شد، اون یک موضوع دیگری بود، 11 جزئی بود، این 10 جزئیه، اما عرف میگه همون نماز دیگه، از استصحاب وجوب میکنه میگه هنوزم واجبه، بخوان فی ما لا یکون الموضوع فیه باقیا الا، در مواردی که تو همه این چند مورد موضوع مستصحب شما موضوع یقین و شکتون باقی نیست الا بالمسامحه عرفیه کما سیجی انشاءالله، مگر با مسامحه عرف. پس هم در احکام هم در موضوعات چون میگه آقا وقتی شما اینو در نظر بگیرید که ملاک در بقاء موضوع، یک موضوع چه استصحاب شما در حکم باشد چه در موضوع، چون موضوعات هم خودشون گاهی موضوع دارن دیگه ها، موضوعات هم خودشون چه دارن گاهی موضوع، مثلا موضوع لیل زمانی است که این لیلیت برش مثلا چی میشه عارض میشود، خود اونها موضوع دارن. اگر خواستید اینا رو استصحاب بکنید، استصحاب بقاء موضوعشون یعنی متعلق این موضوع که این موضوع برش باز عارض شده، اون احراز بقایش رو از کجا میکنید؟ میگه اگه نباشه مسامحه عرفی هیچ کدوم اینا نباید جاری بشه، در حالی که همه آقایون اینا رو جاری چی میدونن. اینم نسبت به این مسئله. این بحث هشتم، هفتم ببخشید، تمام شد قول هفتم و نقد استدلال قائل به قول هفتم یعنی مرحوم فاضلتونی رحمت الله علیه و کلماتشون و این شبهه اخیری هم که ذکر شد، ان شاء الله جلسه بعدی وارد میشیم در قول هشتم و ادله شون و نقدش. والحمدلله رب العالمین.